بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 174 سطر 7. و من هؤلاء السادات العظام و الآباء الکرام سقراط الحکیم العارف الزاهد من اهل حسینیه و کان قد اقتبس الحکم من فیثاغورس و ارسطوبولس. داشتیم قول 8 نفر از یونانیان که قائل به حدیث عالم بودن نقل میکردیم، تا حالا 5 تاشون قول 5 تاشون نقل شد، حالا میخوام قول 6 رو که سقراط نقل کنم. می فهمد و من هاولای سادات العظام. منظور از سادات یعنی سرور، چون سرور گروه خودشون بودن سادات گفته می شه، ولی منظور سادات رایج بین ما نیست. عظام هم که معلومه، آبا منظور آبا علمیه که ایشون بالاخره چون جزء قدما به حساب میاد، عبه علمی فلاسفه بعد از خودشه. از جمله این گروه سقراط حکیم است که هم عارف است هم زاهد، اهل حسینیه است و حکمت رو از فیثاغورس و ارسطوبولس اقتباس کرده. اقتباس یعنی مشتی از آتش گرفتن، چون حکمت نور بوده، به منزله آتش و نور بوده، گفتن اقتباس کرده، یعنی یه مشته از حکمت اونها رو گرفته.
منظور این نیست که شاگرد مستقیم فیثاغورس بوده؟
چرا؟ شاگرد مستقیم بوده و اقتباس کرده، یعنی از نور اونها استفاده برده، از اونها گرفته. بعد فیثاغورس در ریاضیات و طبیعیات و الهیات و اخلاقیات وارد بوده، سقراط از او همه رو نگرفته، الهیات و اخلاقیات گرفته، شاید همه رو خونده ولی بیشتر به این دو بخش پرداخته و این دو بخش رو پرورش داده. وقت تسر من اصنافها، یعنی از اصناف این حکمت اکتفا کرد بر این دو صنف، یکی الهیات یکی اخلاقیات. بعدم به لحاظ عمل مشغول شد به زهد و ریاضت نفس و تهذیب اخلاق و اعراض کرد از ملاذ دنیایی، اون اموری که لذت بخشن ولی دنیایی هستن، اونها رو رها کرد، از اونها اعراض کرد. و تزل الی الجبل، گوشه‌گیری انتخاب کرد و به سمت کوه رفت و اقام فی قار بهی، اقامت کرد در قاری که بهی و اون جبل بود، در اون کوه بود. بعد به شهرم رفت آمد داشت، با رؤسا هم ارتباط داشت به این صورت که نه هر رؤسا الذین کانوا فی زمانه، رؤسایی رو، حالا رؤسای تجار، رؤسای صنعتگران، رؤسای کشاورزان یا حتی رؤسای شهرها و دولتها، اینها رو که در زمانش بود نهی میکرد از شرک و از عبادت اوثان، یعنی بتها. فصبروا علیه القاقع، یعنی این رؤسا تحریک کردند، برانگیختند بر علیه سقراط قاقع رو. قاقع گروه زیادی از انسان‌ها که مختلطن، یعنی همه جور آدم توشون هست، گاهی هم قوقا میگن. قوقا به همین معنا میاد، به معنای گروه پست از انسان‌ها میاد که اونایی که زود به سمت شر میشه سوقشون داد، اونا رو قوقا هم میگن. حالا شاید قاقع هم بتونه بر اون دو تا معنای قوقا اطلاق میشه، چون یک معنا مشترک بین قاقه و قوقا هست و اون اینه که گروهی زیادی از مردم چون مخلوطن، یعنی یه صنف خاصی نیستن، اصناف مختلف هست. یه معنای دیگه افراد پستی که طالبن به سمت شر بروند و کارهای شرورانه انجام بدن، اینها رو اون رؤسا بر علیه صغرا تحریک کردند و به این اکتفا نکردند این رؤسا، بلکه به سمت پادشاهشون رفتن، او رو هم واداشتن که صغرات رو بکشه و الجع اون ملک هم الی قتله، واداشتن مجبور کردن پادشاه خودشون رو به قتل صغرات. پادشاه فهبه سهول ملک پادشاه صغرات رو حبس کرد و سقه و سم نوشاند و قصه صغرات و مرگش به وسیله جام شوکران معروفه. خب تا اینجا داستان صغرات گفت، تعریف و تمجیدی بود از ایشون، حالا میخواد اعتقاداتشون بود. صغرات گفته که ما باید صفات الهی رو نامتناهی بدونیم، بگیم قدرتش، جودش، حکمتش، علمش نامتناهی، و وقتی که این صفات نامتناهی باشند، عقل ما که میتواند به متناهی ها احاطه پیدا کند، به صفات الهی که نامتناهی هست نمیتونه احاطه پیدا کنه، برای این نسبت به صفات الهی اون علم کامل رو نداره. اگرچه برداشتی از صفات الهی داره، اما برداشت کاملی نیست، زیرا صفات محاط اون نمیشه. اگر عقل بتواند صفات الهی رو توصیف کند، تبیین کند، تفسیر کند، معلوم میشه بر این صفات احاطه پیدا کرده و نتیجه میگیریم که صفات متناهی هست، چون بر نامتناهی نمیشه احاطه کرد. حالا میبینیم عقل احاطه کرده، میفهمیم که صفات متناهی هست، در حالی که صفات الهی متناهی نیستن. پس همونطور که گفتیم باید عقل رو معزول بدانیم از احاطه صفات. بعد این سوال پیش میاد که اگر خداوندی که فاعل جهان است نامتناهی است، باید موجودات جهان هم که از او صادر میشن طبق قانون سلخیت نامتناهی باشن، چرا اونها متناهی هست؟ البته منظور سوال از این سوال این نیست که چرا این موجود اندازش متناهی. خب انسان اندازش این مقدار باید متناهی باشه، اگه بخواد اندازه نامتناهی داشته باشه دیگه انسان نیست. یا مثلا این درخت اندازش تا این حده، اون باید باید متناهی باشه، نمیتونه نامتناهی باشه. بنابراین منظور سوال چیه؟ چرا انتظار دارد که اشیایی که از خدا صادر میشه به نامتناهی باشن؟ اشیا که هر کدوم اندازه خودشون دارن و نمیتونه نامتناهی باشه. جواب اینه که تعداد اشیا ایشون میگه باید نامتناهی باشن، در حالی که در عالم ماده اشیا نامتناهی نیستند. حالا در عالم مجرد نامتناهی باشن حرف دیگری است، ولی در عالم ماده اشیا ما تعدادا نامتناهی نیستند. شما هر وقت مشاهده میکنید می‌بینی تعداد محدودی در عالم وجود دارن. حالا جمع کنید با دوران قبل، جمع کنید با دوران بعد، نامتناهی بشن، اون مهم نیست. مهم اینه که در هر مقطعی از زمان شما موجودات مادی متناهی می‌بینید که عددشون محدوده، ولو زیاد باشن، ولی نامحدود نیستن. این سوال مطرح میشه. صغرات جواب میده این محدودیت از طرف فاعل نیست، بلکه از طرف قابله. قابل که هیولاس نمیتونه دفعتن همه صبر رو قبول کنه. او اگر دفعتن قبول میکرد از جانب فاعل بخلی نبود، او فیاض علی اطلاق تمام صبر رو یه جا به هیولا میداد. اما چون هیولا به تدریج باید قبول کنه و خدا هم تمام صبر رو اگر بده هیولا نمیتونه قبول کنه، خدا به تدریج صبر رو به هیولا داد، حالا تا ابد هم خواهد داد و به این ترتیب تمام صبر که بی نهایتاً موجود میشن اونطور ندفعتن بلکه تدریجن. علتش هم این نیست که خدا بخیله و این نیست که خدا عاجزه، بلکه علت اینه که قابل توانای پذیرش همه این صبر رو دفعتن نداره، بلکه چون یه موجود زمانی و مادیست در طول زمان میتواند این صبر رو بپذیرد. این نظر سقراطه. این علمه و من جملت اعتقادات سقراط اینه، این علمه تعالی که یکی از اصاف اوست، حکمتش، جودش، قدرتش، که اینا صفات الهی هست، اینا همشون بلا نهایی هست. و لا یبلغ العقل ان یصفها، عقلم نمیتونه توصیف کنه اینها رو. ضمیر و مؤنث آورده چون اینها مجموعه هستن، برای مجموعه ضمیر مؤنث میاد. هیچ علمی هم نداره که ضمیر برگرده به صفات، چون اینها صفات هستن و به عنوان نمونه ذکر شدن. سقراط نمیخواد بگه فقط همین چهارتا مینهایت هستن و بقیه متمایل، میخواد بگه صفات خدا که بعضی از اونها این چهارتا نامتنمیه، بنابراین زمین یا صفات رو به صفات برگردونید اشکالی نداره. عقل نمیتواند این اوصاف رو توصیف کنه، ولو وصف ها اگر این اوصاف رو توصیف کند و تفصیل کند لکانت این اوصاف متناهیت. الا شعرش کردم چون عقل وقتی به اینا توصیف میکنه حتما بر اینا احاطه پیدا میکنه تا قدرت توصیفشون رو پیدا میکنه. احاطه پیدا کردن مستلزم این است که این صفات محدود باشه، بلا بر نامحدود که نمیشه احاطه کرد. فانزن علیک ان تقول، خودت رو ملزم کن که اینطوری بگی، انها بلا نهایه ولا قایه، اوصاف بی نهایت هم قایت و نهایتی ندارن، قایت هم همون معنی نهایتی. پس خودتو وادار کن، فرض منه که خودتو وادار کن که اینطوری حرف بزنی، واقعیت اینه. بعد میگه که و قد نرای موجودات متناهیه، ولی ما موجودات متناهی میبینیم. چرا ما تناهی میبینیم؟ الان بیان میکنه. فیقال انما تناهی ها، یعنی تناهی موجودات، نه تناهی اوصاف الهی، چون تناهی اوصاف الهی رو قبول نکرد. تناهی یعنی تناهی موجودات به حسب تحمل قوامل، احتمال این تحمل، چون تحمل قوامل محدوده موجودات محدود شده. اگر قوامل تحمل داشتن که بی نهایت موجود رو قبول کنن، موجودات بی نهایت هم و خداوند فیضش رو میفرسه و موجودات بی نهایت رو در ماده قرار میداد، اما ماده نمیتونه قبول کنه. پس تناهی این موجودات به حسب تحمل قوامل است، نه به حسب قدرت و حکمت و جود خداوند، چون این بی نهایته. نمیشه متصفش کرد به تنهایی یا تنهایی، متصفش نمیشه به تنهایی. فعل زملکن تقول انها، یعنی موجودات بلا نهایتن بلا غایتن، آخر ندارن، در حالی که نرا موجودات رو میکنن. یقید نرای موجودت نهی، در حالی که ما موجودات متناهی میبینیم. از طرفی میگیم بگو اوصاف الهی بی نهایت هم، از طرفی هم میگیم موجودات متناهی هم. خب این چیزی جمع میشه فیقال در جمع این دوتا که این نماتناهی این موجودات به حسب تعمل قبابله، این قبابل بی نهایت رو نمیتونن قبول کنن و اله جانب خدا بخونیش لا به حسب قدرت و حکمت و جود خدا. بعد میفهمد و چون ماده که همون هیولاست لا تحتمل صورن بلنهایه نمیتواند تحمل کند صورتهای نام صورتها را بلنهایه. این بلنهایه میتونید قید صورت بگیرید، قید لا تحتمل هم میتونید بگیرید، صورت بلنهایه را قبول نمی کنه یعنی تحمل ندارد، تحمل بلنهایه تحمل بی نهایت نداره. مفاد هر دوشون یکی میشه، مرجع هر دو معنا یکی میشه. فتناهت صورت به این جهت است که صورت متناهی شده، یعنی به خاطر اینکه ماده تحمل نداره، نه به خاطر اینکه خدا به این جوده میشمت نداره. فتناهت صورت پس صورت متناهی شدن نه از جهت بخلی در واحد تعالی بلکه لقصور این فکر ماده، چون ماده اینا رو تحمل نمیشه اینا موجود نشده. اینا موجود نشدن بعدا موجود میشه. خب و انهازا اختزت الحکمت الالهیه انها، بعد خداوند چون حیلا نمیتواند در زمان واحد صور متعدد قبول کنند، خداوند این چنین قرار دید که حیلا روی زمان قرار بده، حیلا به تدریج بیاد و این صور رو که امکان وجودشون هست به تدریج قبول کنه. پس در طول زمان این بی‌نهایت رو قبول خواهد کرد، اگرچه رفتا قبول نکرده. و انهازا به خاطر همین است که حکمت الهی اختزا کرده که این هیولا ولو ذاتن بی‌نهایتی صورتن هم بی نهایت صورت میتونه بپذیره، حیزن هم وقتی که با صورتی مرکب شد جسم شد حیز و مکان میتلبه. اگر اجسامی که از این پدید بیارن بی نهایت باشن این صورت هم بی نهایت میشه، حیز هم بی نهایت میشه، مکان هم میتونه. البته بین حیز و مکان در اینجا فرق گذاشته، چون هم حیز گفته هم مکان گفته. اگر یکیشون رو میگفت گفتم خب فرقی بینشون نذاشته، اما چون هر دو رو جمع کرده باید بگیم فرق گذاشته و فرق هم هست. همه حیز یعنی محلی که به اون محل اشاره میشه، مکانم که باشن اشیاء مادی اگه در یه محل باشن هم اون محل رو پر میکنن هم میشه بهشون اشاره کرد. مکانشون محلشون بگیم مکان، اون اشاره به اونها رو بگیم حیث، یعنی جهتی که اونها در اون طرف موجودن. پس حیث یعنی محلی که قابل اشاره حسی است، مکان هم یعنی محلی که اشغال میشه. البته ممکنه هر دو یکی باشه، در تمام اشیا هر دو یکی هستن، فقط در فلک و الافلاک با هم فرق میکنن، اونم بنابر قول اشیا نه بنابر قول اشیا. این احتمالا قبلا گفتم که فلک نهم که همون فلک و الافلاکه بعدش دیگه جسمی نیست. مشا میگن مکان عبارت از اون سطحی که جسم رو احاطه میکنه. خب سطحی نیست که جسم فلک نهم رو احاطه کنه، چون فلک نهم دیگه آخریه، سطحی نیست که رو احاطه کنه. پس فلک جمهور هم بنابرای نظر مشا که مکان به عبارت از سطح حاوی میگیرن، بنابرای نظر اونها فلک جمهور مکان نداره، چه سطح حاوی نداره، سطحی که او رو احتوا کند، احاطه کند، نداره چنین سطحی، پس مکان نداره. بنابرای قول اشراق که میگه مکان بودیست که اشغال میشه، خب بالاخره فلکی مهم یه بودی به اشغال شده، پس مکان داره. بنابرای قول نشه فلکی مهم مکان نداره، بنابرای قول اشیا فلکی مهم مکان داره. ولی بنابرای هر دو قول حیز داره، یعنی قابل اشاره رسی هست. بالاخره یه جایی هست که میشه اشاره رسی کرد. بنابراین توجه کردید حیز میشه هم مکان به نظر مشا، این مشخص، اون وقت ما حیز رو برای فلک مهم اثبات میکنیم، مکان رو به نظر مشا اثبات میکنیم، به نظر اشراق اثبات میکنیم. به نظر اشراق حیز و مکان مرادف هست، هیچ فرقی بینشون نیست، هر مصداقی رو چه اون مکان شامل میشه، همون مصداق حیز شامل میشه و برست. این به نظر اشراق. اما به نظر مشا مکان اخص است به حیز همه. حیز برای همه مادیات هست، اما مکان برای یک مادی که برای فسفر چنه همه بشود نداره. چون جه حیز مکان جمع کرده بود نخواستم توضیح بدم. الا انها لا تتنها زمانه، این هیولا، این ماده ولو به لحاظ ذات تنهایی داره، به لحاظ صورت هم که میپذیره تنهایی داره، صورت هم تنهایی داره. یه دونه صورت بهش میدن، یه چهار تا صورت بهش میدن دیگه بیشتر نمیپذیره. پس به لحاظ صورت تنهایی داره، به لحاظ حیز و مکان هم تنهایی داره، همه جا رو اشغال نمیکنه. الا این که از یه جهت تنهایی نداره، الا انها لا تتنها زمانه، به لحاظ زمان متناهی نیست، ادامه داره، هرچی هم صورت بشودن دوباره زمان برای گرفتن صورت های بعدی رو داره. فی آخره ها لام نهر اوله، این عدم تناهی به لحاظ زمان در آخرشه، یعنی از این به بعد هرچی به این جلو تنمیه میشه، نه در اولش. اولش ما حادث میدونیش، در اولی که حادث شد صورت های یعنی در اولی که حادث شد همین ابتدا داشته، اولی که حادث شد ابتدا داشته، به لحاظ اولش نامتناهی نیست، به لحاظ آخرش نامتناهی نیست. الا نه لا تتناها زمانه، اون هم فی آخرها، در آخرش این هیولا نامتناهی است، نه در اولش. لا من نحوه اول ها، نحوهش نحوه اول نیست، یا لا من اول ها نسبت به اولش نمتنهی نیست، بالاخره یه زمان شروع داره، چون زمان شروع داره دیگه نمتنهی نیست. یه مطلبی رو حکما گفتن که در اونجا ما اون مطلب شروع میشه. با اون مطلب میشه بعضی موجودات طوری آفریده شدن که شخصشون باقی میمونه، مثل افلاط و حتی مثل جمادات، جمادات یا عنصری که در عالم ما هستن، اینا هم شخصشون باقی میمونه. مثل این کوهی که فلانجاست، از اولی که خدا زمین و کوه ها رو خلق کرد این کوه اونجا هست، همینجا هست، بعدش هم خواهد بود. این موجود به شخصش باقی میمونه، اما یه موجودی که به شخصش باقی نمیمونه مثل انسان، مثل سایر حیوانات، مثل نباتات، اینا به شخصشون باقی نمیمونه. میفرماید اینها برای بقایشون باید به نوعشون توجه بشه، نوعشون باید باقی بمونه. یعنی انسان در همه وقت باید یه فردی داشته باشد که اون نوع انسان به این فرد اطلاق بشه. اگه بیش از یه فردان داشته باشه بهتره، اما اینکه یه زمانی برسد که نوع انسان تمام شد، اینا میگن نه، نوع انسان همیشه در حال استمراره، در حال ادامه است. خب پس نوع انسان از این نمیره، نوع رو چی وجود میره؟ همین اشخاص، نوع که یه چیز خارجی نیست، همین اشخاص رو وجود میره. پس نوع به توسط پی در پی آمدن اشخاص باقی میمونه. اگر اشخاص یک نوع نیان، اون نوع منخلص میشه، اما اگر اشخاص بیان به توسط همین اشخاص، اون نوع باقی میمونه. پس نوع، هر نوعی به تجدد اشخاصش باقی میمونه. شخص هم میگه به بقای نوع باقی میمونه، یعنی وقتی نوع باقی میمونه، شخص در زیرش باقی میمونه. پس شخص به توسط بقای نو با حفظ میشه، نو هم به توسط شخص حفظ میشه، دوری هم وزن نمیاد. خب عبارت سقراط رو بخونم. و اسلام یه تصور بقای شخص در مثل حیوان و نبات، بقای شخص متصور نیست. فقط تزد الحکمت، حکمتی که اقتضا کرده بود این نوع باقی میماند، اقتضا میکند بقای نوع را به استبقای شخص. شخص باید طلب کند بقای خودش را تا ما بتونیم بله، حکمت باید اقتضا کنه بقای نو رو، و بقای نو به تمثل اشخاص هم نیست که از خود مختلف، و چون تصور نمیشه باید بقای شخص در حیوان و نبات، در بطه در جماعت روزم تصور میشه، چون تصور نمیشه بقای شخص، فقط از دل حکمت، این حکمت الهی اقتضا کرد که نو باقی بمونه با باقی موندن اشخاص، نو رو باقی نگه داشت و اینکه اشخاصی پدر پی فرستد. و ذالکه به تجد داده امثالی ها، زمین امثال ها به اشخاص من میگهده. و ذالک یعنی بقای نو به این بود که امثال این اشخاص رو تجدید کنه. لیستد از شخص و بقای نو، تا شخص و بقای نو حفظ بشه و نو هم به تجد به اشخاص حفظ بشه که از خواهد گفته. فلا یبلغ القدره الی حد النهایه، پس قدرت خدا به آخر نرسیده، این حیوان است که نتونسته قبول کنه. ولل حکمت اقی فلا قایه، حکمت هم برای قایتی نیسته، هم فلسفه، بله هم فلسفه، حکمت اشتباه بودن فلسفه، حکمت یعنی حکمت که صفت خداست، نه حکمت یعنی این علمی که ما میخونیم. البته حکمت خدا هم بارها گفتن دو معنا داره، یکی در باب عمل عبارت از علم به خودش و صفاتش و افعالش یکن در حال عمل که هر چیزی رو به جای خودش می‌ذاره. حالا ایشون می‌فهمید حکمت خدا بر یک غایتی این قدرت شخص قدرت خدا به نهایت نمی‌رسد، حکمت هم متوقف نمی‌شه بر علا غایت اون شخصی که اون شخصی که در هیولاست اون به نهایت میرسه، ولی حکمت خداوند و حتی ولی حکمت خداوند و قدرت خداوند به نهایت میرسه. این کلام سوالات بود. حالا صدر میخواد مدلول این کلام رو من این عبارت دوباره بخونه. و از لم یتصور بقا و شخص فاقتزد الهکمه بقا انو به استبقاء الاشخاص. چون در مورد موجودات نباتی، حیوانی، انسانی بقای شخص ممکن نیست، یعنی یک انسان نمیتواند تا ابد باقی بماند، حکمت الهی اقتضا کرد چون نوع انسان باقی بماند از طریق بقای پی در پی اشخاص. به این صورت چه شخصی بیاد مدتی زندگی بکنه، شخص بعدی به دنبال او یا همراه او و بیشتر از او اون کنه. همین فعلا ملاحظه میکنی که اشخاص پی در پی دارن میان و در ضمن این اشخاص نوع داره باقی میمونه. چه نوع خداوند حکمت خداوندی داره حفظ میکنه؟ چون شخص امکان حفظش نیست، بالاخره بدن داره، بدنش فرسوده میشه، عمرش تموم میشه. به این جهت خداوند حکمتش اقتضا کرده که نوع باقی بماند از طریق استبقاء شخص، یعنی باقی موندن اشخاص. و ذالکه استبقاء اشخاص هم به این صورته که تجدد امثال پیدا کنه، یعنی این شخص به وجود بیاد دوباره شخصی مثل او به وجود بیاد، شخص دیگری مثل او به وجود بیاد، همینطوری که این مثل ها همه از یک نوع هست اینا باقی بمونند و نوع در زمین اینها باقی بمونند. اگر این چنین اتفاق افتاد، یعنی تجدد امثال شد، دو تا نتیجه گرفته میشه. یکی این که اشخاص به بقای نوع حفظ میشند، یکی نوع هم به تجدد اشخاص باقی میمانند. این که نوع به تجدد اشخاص باقی بمانه روشنه، چون نوع در ضمن شخصه. وقتی اشخاص متجدد میشن، نوعی که در ضمن شخصه به تجدد اشخاص باقی میمانه. اما شخص به بقای نوع حفظ بشه یعنی چی؟ شخص میبینید همان نوع است به زمینه عوارض. پس اگر نوع باقی بماند، یعنی این انسانیت باقی بماند، این انسان ها هم که عبارت از اون انسانیت و علای عوارضن حفظ میشن. پس هم نوع باقی میماند به بقای اشخاص و به تجدد اشخاص، هم شخص حفظ میشود به بقای نوع، چون این شخص قوامش به همون نوعه، قوامش به انسانیته، اون عوارض مشخصه هستن. خب حالا که این چنین است که اگر چه اشخاص باقی نمیمانند نو باقی میمانند، از اینجا معلوم میشه که قدرت خدا بی‌نهایته، چون نو تا ابد میره، قدرت هم تا ابد او رو تأمین میکنه، حکمت الهی هم همینطوره. پس درست است که هیولا نتونست یک دفعه صور رو بپذیره، ناچار شد صور رو به تدریج بپذیره، ولی تدریجی که در زمان اتفاق میفته و اون زمان آخر نداره. پس هیولا به تدریج بی نهایت صور رو خواهد پذیرفت. اون موجودات مادی هم که شخصشون باقی نمیمونه با تجدد امثال نوعشون تا ابد باقی میمونه. حالا که چنین است، پس قدرت خدا تا بی نهایت این شخص و نوع رو، هیولا رو، صورت رو، همه رو تعمیل میکنه. اگر چنینه، پس قدرت خدا نامتناهیست، حکمتش هم نامتناهیست. توجه کنید، من یه زمانی به نظرم میاد که مطلب رو گفتم که بشا معتقدن همین عالم تا ابد ادامه پیدا میکنه. صدرا معتقد است که فیض الهی تا ابد ادامه پیدا میکنه، نه همین عالم. این عالم یه روزی برداشته میشه. این کلام میشه الان از سقراط نقل شدیم با هر دو صفحه کنه. هم میتونه به نحوی باشه که مشا گفت، یعنی همین عالم تا ابد هست، هم میتونه به نحوی که صدرا گفت باشه که این عالم از بین میره ولی دو مرتبه فیض خدا ادامه پیدا میکنه، تا ابد فعل خدا هست. منتها به این صورت که یه عالمی زائل میشه، عالم دیگه حادث میشه. در هر دو صورت ما میتونیم قدرت خدا رو بی نهایت به حکمت رو بی نهایت بگیریم. پس کلام سقراط که داره اصرار میکنه به بی نهایت بودن قدرت و حکمت، میتونه به نحوی باشه که مشا گفت، میتونه به نحوی باشه که سطح رو. این چرا من از میکنم؟ چون مشا معتقد شدن به قدم عالم، صدرا میخواد حدوث عالم رو از کلام سقراط در بیاره. درست خلاف کلام مشا رو میخواد از کلام سقراط در بیاره. کلا بعدا توضیح میدیم. اگر کلام سقراط با حرف صدرا سازگار نباشه و فقط با کلام مشا سازگار باشه، صدرا در این نظری که در این استفاده ایشون میخواد بکنه ناکام میمونه. یعنی نمیتونه از کلام سقراط حدوس عالم رو استخراج کنه، بلکه قدم عالم استخراج میشه. اما کلام سقراط با حرف خود صدرا هم میسازه که هم حدوس است هم بقاء نوع است. خب الان شما دقت کنید، صریح کلام سقراط همین بود که اشخاص حادثن، میان دو تموم میشه، زائل میشه، ولی نو باقی میمونه. صدرم براش همین مهمه که اشخاص حادث باشه. در برداشتی که میکنه میگه تصریح سقراط اینه که اشخاص حادثن و زائلند، اینطور نیست که باقی میمونه. با تجدد امثال نوعشون باقی میمونه ولی خودشون نه، پس معلوم میشه خودشون حادثن. بعد چند همون کسی اشکال میکنه که سقراط نوع رو باقی نگه داشت، طبیعت نوعیه رو باقی نگه داشت. چطور شما میگه سقراط غالب حدوثه؟ در اشخاص بله غالب حدوثه، در توایع و انواع غالب حدوث نیست. ایشون میگه توایع و انواع به نفی کلی که در خارج موجود نیستن. تا گفته شود که قدیمه، اون اصلا وجود نداره، اینا در ذهن اشخاص موجوده. اگه در ذهن اشخاص موجودن، مثل خود اشخاصه، نمیشه جداشون کرد و دربارشون حکم جدا داد. وقتی اشخاص حادثن و زائل منتها در پی هم میان، نوع هم که در ذهن این هاست حادثن و زائل منتها با اینا همراه میشه. در مجموع حرف صدرا اینه که نوع وجود خارجی نداره، تا چه برسد به این که ازلی و ابدی باشه. این نظر صدرا است. پس کلام فیثاغورس رو ایشون تحلیل کرد به دو بخش، یکی بخشی که مربوط به اشخاصه، یکی بخشی که مربوط به توایع و انواعه. در مورد اشخاص خب صریح کلام فیثاغورس کلام سقراطش رو نمی‌پذیرد. سریع کلام سقراط این بود که اشخاص حادثه. در انواع و توایع هم که انواع و توایع یعنی کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، مگر به تبع اشخاص. پس نمیشه گفت ماهیت قدیمه، اصلا موجود نیست که بخواد قدیم باشه. اگر به تبع اشخاص حساب کنی میتونی بگیم آیت حادثه. بعد سر را میگه اصلا حدوث و قدم وصف وجوده، وصف ماهیت نیست. بنابراین شما میتونید بگید وجود حادثه یا ماهیت یا وجود قدیم، دیگه نمیتونید بگید ماهیت حادثه یا ماهیت قدیم، ماهیت در خارج نیست، آنچه در خارج هست وجود. این فلای ابلغ القدره رو من نمیدن خونه منه، فلای ابلغ القدره الى حد نهایه، قدرت الهی به حد نهایت نمیرسه، چه برسه به یه جایی و تموم بشه. ولل حکمت تقف و علاقایت، حکمت هم ولی هیچ خایتی و نهایتی نمیسته که به اونجا برسه و تموم بشه، بلکه قدرت تا بی نهایت هست، حکمت هم تا بی نهایت هست. اقول انهو یعنی کلام سقراط، دالون علا حدوث کل شخص جسمانی من اشخاص العالم. کلام سقراط دلالت میکند بر اینکه هر شخصی از اشخاص این عالم اگر جسمانی باشد حادثه و زائل، اگر مجرد باشد بحث دیگر است که سقراط بهش اشاره نشده، ولی اگر جسمانی باشه حادثه، که اصلا سریع کلام سقراط به حادثه و بعدا تجدد امثال رو مطرح کرد. خود تجدد امثال نشان دهنده رو دوسته لعنه جمعی ها مادیه، چون تمام این اشخاص عالم اون جسمانی هاشون مادیه هست، لذا همشون حادثه هست. خب حالا این سوال پیش میاد که سقراط فقط در اشخاص مادی که مادهشون عنصر باشه نظر دارد، یا در اشخاص مادی که مادهشون فلکی باشه نیز همین نظر رو داره، فقط در مادیات و عنصری معتقده به حدوث و زواله، یا در مادیات فلکی هم قائل به حدوث و زواله. می‌فهمد که علتی که سقراط ذکر کرد آن بود، مشترک بود، هم شامل فلکیات میشد هم شامل عنصریات میشد. پس نظر ایشون اختصاصی به عنصریات تنها نداره، اینطور نیست که ایشون معتقد باشد که فقط عنصریات حادثند و زائر و فلکیات و قدیم بدونه، بلکه ایشون هم عنصریات حادث و زائر میدونه هم فلکیات حادث و زائر میدونه، چون علتی که برای حدوث زوال آورد مشترک بود. علت چی بود؟ علت این بود که ماده نمیتواند دوام داشته باشد. خب حالا چه ماده ماده عنصری باشه، چه ماده ماده فلکی باشه، بنابراین ماده فلکی هم حادث میشه و در نتیجه خود فلک حادث میشه، هم ماده عنصری حادث میشه و در نتیجه عنصر هم حادث، موجود عنصری هم حادث میشه، همه میشن حادث. اقول انه دال، یعنی کلام سقراط دال و اینکه کل شخص جسمانی از اشخاص عالم همه حادثن زیرا تمامشون ماده. این خوندن ول علت و مشترکتون، این وحیل عدم احتمال ماده عده این نوعات شخصیه که تو خط تیره نوشته شده جمله معترض است. ال علت و مقتضاست، مشترکتون خبره. علت حدوث چیست؟ علت حدوث عدم احتمال المادته الدیمومت شخصی است. این علت مشترکی هم در فلکیات هست هم در عنصری هست. عدم احتمال الماده یعنی عدم تحمل الماده، ماده تحمل نمی کند، دیمومت یعنی دوام، دوام شخصی رو تحمل نداره. دوام شخصی این چی؟ یعنی این چنین نیست که ماده یک شخص دائمی باشد، که بگیم شخصیست که دوام پیدا کرد. بله، ماده درش دو قولی، یه قول صدراست که میگه وحدت جنسی داره، یک قولم قول مشاعی که میگن وحدت عددی داره، ولی وحدت عددی مبهم. در باره ماده تو قولی، یک قول قول مشاعی که میگن یک شخص است، ولی چون مبهم است با همه صحبت میشه. صدرا میگه نه، یک شخص نیست، اگه یک شخصی فقط یه صورت میگرفت، بلکه جنس است، واحد است، منطقه واحد جنسی نه واحد شخصی، یک جنس است، لذا انواع و اشخاص دارد. به اینطور نیست که به یک شخص اکتفا کند. خب، حالا بنابرای نظر صدرا اصلا ماده شخصی نیست که بخواد دوام پیدا کند، ماده جنس است و اشخاصش با تجدید و تجدد امثال این ماده رو نگه میدارن. پس ماده نمیتواند یک شخص دائم باشد. خب این علت عدم دوام ماده است. اگر علت اینه، چه ماده ماده عنصری باشه، چه ماده ماده فلکی باشه، حکمش همینه، یک شخصی نیست که بتونه باقی بمونه. پس باید نوعش باقی بمونه، نه شخصش. حالا آیا نوعش باقی میمونه یا نمیمونه، اونو بعدا بحث میکنیم، که در ذهن ما باقی است، در علم مبادی عالیه باقی است، یا اصلا تو خارج نوع باقی است. خواهیم گفت که در خارج اصلا نوع نداریم که بخواد باقی باشه. این همون تجربه که تو علم مبادی عالیه باقی است. بل علتو یعنی عدم احتمال ماده عده امومت شخصیه. علت که این است، که عبارت از این است که ماده نمیتواند دیمومت شخصیه رو تحمل کند، یعنی نمیتواند یک شخص دائمی باشد. این علت مشترک است، هم در فلکیات جاری میشه، هم در انصاریات. اگه این چنینه، فجمعی ها یعنی جمعی فلکیات و انصاریات، یعنی همه جسمانیات قابل زوال هست، قابل دستور حلکت هست، من حیث حبیات هست شخصی حجیت اون شخصیتی یه دارن حلاش میشه، یعنی شخصشون واقعی نمیدونه، حبیت یعنی وجود، حجیت وجود شخصی واقعی نمیدونه، این شخص وجود خودش داره، وجود شخصی داره واقعی نمیدونه. خب کسی میگه اون وجود کلی که مال ماهیت اون واقعی نمیدونه، وجود شخصی اشخاص واقعی نمیدونه، درست، ولی وجود کلی ماهیت واقعی نمیدونه. شما میگه ماهیت وجود نیست چه بخاطر باقی بمونه، اصلا ماهیت رو نمیشه متصف شد به حدوث، نمیشه متصف شد به قدم، حدوث و قدم مالا بیچه که نمال ماهیت. فجمعی های این جمعی مواد قابل زوال و دستورن از جهت هویت شخصیشون، یعنی از جهت وجود شخصیشون قابل زوالن، هیچ شخصی باقی نمیمونه. اما بقای این فلکیات و عنصریات به حسب ماهیت و نوع، ممکنه کسی بگه الان شخص باقی بمونه، ماهیت و نوع باقی بمونه، جوابش اینه فلیسه زالی که بقاون بلده، این بقای به شخص نیست. و ما در خارج موجودامون همه شخصی هست، موجود کلی ما در خارج نداریم. بقا بقای به شخصی به لعدد نیست، یعنی به شخص نیست، یعنی تو نیست که یه شخص باقی بمونه، این بقای نوعه. بل بالمعنا والحق، اونی که باقی میمونه معنایست که باقی میمونه، حدیست که باقی میمونه، نه یه شخص خارجی باقی میمونه. حدنی تعریف یعنی خود ماهیت که معرفش مساویه با خودشه، بگید حدش باقی میمونه، معنیش این که خودش باقی میمونه. بل اون چه با ماهیت به حسب شخص باقی نمونده، یا بلعدد یعنی یک شخصی نیست که باقی مونده، بلکه بلمن و الحد باقی مونده. فلیسه ذالکه بقا اون بلعدد، بل یعنی بل بقا اون بلمن و الحد. این چنین بقای ماهیت بقای بلعدد نیست، یعنی بقای به شخص نیست که یه شخص باقی بماند. بلمن بل بلمن و الحد یعنی بلکه بقای به معنی حده که داره یه معنای باقی مونده، حد منطقی که معرف اون نوع باقی مونده، اینا باقی مونده. و این جواب اولیشون که اصلا ما شخص ماهیت در خارج نداریم، ما اشخاص ماهیت، ما شخص ماهیت در خارج نداریم، کلی در خارج میخواد باشه که کلی هم در خارج موجود است. بعد توضیح میده که اصلا ما چه اصالت الوجودی هستیم، اصلا ماهیت در خارج موجود نمیدونیم. علاوه یعنی علاوه بر مطالب گذشته اینطور میگیم که ماهیت موجود نیست در خارج. این دلائل در مذهب ما، در مذهب ما ماهیت موجود نیست، ولا مجهولتن به ذات، خودش مجهول نیست به ذات این خودش، بله مجاورش که وجوده مجهوله. بعد خود این ماهیت هم به اعتبار این که مجاورش یعنی وجود مجهوله بشه میگیم مجهول. پس مجهول معلواسطه است، مجهول به توسط وجوده، نه مجهول به ذات و به معلواسطه. ولا مجهولتن به ذات، ماهیت مجهول به ذات نیست، بلکه اگر مجهول به طبیعت وجود مجهوله کم آمد. و قمر رئیزن ایشون میفهمد همونطور که این مسئله که ماهیت اصالت ندارد بلکه وجود اصالت دارد، ماهیت مجهول نیست بلکه وجود مجهول است، این همونطور که این مطلب گذاشت، قمر رئیزن این مطلب دوم که قدیم و حادث اینم و یراد به ما صفتان للوجود. ما قدیم و حادث وقتی میگیم صفت وجود قرارش میدیم، یعنی وقتی میگیم این شیء قدیم یعنی وجودش، اون شیء قدیم یعنی اون شیء حادثه یعنی وجودش، هیچ وقت نظر به ماهیت نداره. ماهیت نه متصف به دادن میشه نه متصف به حدوث. این که میگیم این شیء قدیمه یا حادثه منظور اون وجودشه. قد مر رئیزن ان القدیم و الحادث این نمایرات و به ما صفتان وجود، این دوتا صفت وجود هم صفت ماهیت نیستن. لانه هما متقابلان لا یجتمعان فی شیء واحد، لانه هما یعنی قدم و حدوث در یک شیء جمع نمیشن، متقابلن، در حالی که بین این که ماهیت واحد باشد لا تقابل بین کن ماهیت واحد قدیمت و حادثتن، تقابلی نیست بین این که یک ماهیت قدیم باشد و حادث باشد، چون وجودش اگر قدیم بود قدیم، اگر حادثه حادثه، خودش رو ملاحظه کنیم متصفش نمی کنیم به هیچ کدوم، اگر هم متصفش کردیم به هر دو اشکالی نداره، چون در واقع این دوتا صفت صفت اون نیستن بلکه صفت حادثه، بلکه صفت وجود شروع کنم صفت وجود هم. خب روشن نشد قد مرد که قد مهادر صفت وجود هم صفت ماهیت نیستن. خب دو وجود، یکی قدیم یکی حادث، چون متقابل هم جمع میشن، ولی تقابل بین این که یک ماهیت حادث باشد یا قدیم نیست، تقابل نیست، روشن شد تقابل بین وجودشون، تقابل بین خودشون نیست، خودشون شن این که تقابل داشته میشن ندارن. خب کلام هره سقراط هم تموم شد، توجه شدین سقراط به دو مطلب اشاره کرد، ایش این که اشخاص عالم جسمانی حادثند و ظاهر، دوم این که انواع باقی هست منتها در ضمن اشخاص یا بین وجود اشخاص. شما اولی حرف اول رو پذیرفتیم و گفتیم اشخاص حادثه. حرف دوم رو اینطور بیان میکنیم که ماهیت کلیست و وجود خارجی نداره، فقط وجود ذهنی داره و بنابراین نه متصف میشه به حدود، نه متصف میشه به قدر. خب این تیکر ما با قبلن میخوند آنچه خوندن و اما بقا آخوند، اما بقا این اشخاص به حسب ماهیت و نوعشون، اشخاص به حسب هویت شخصیشون باقی نمیموندن، اما به حسب انواع و ماهیتشون فلیسه زالک بقا ولده. این بقای شخص نیست، بقا ولده این بقای شخص نیست، بلکه بقای حد دستون برمون. این جواب اول بود، جواب میدونم که خوندن میشه سنفرشون کرد. این تیکه آخرش رو دوباره بخونم. قد مر رئیزن که قدیم حادث نمایه را دو به ما صفتن به وجود، یعنی قدیم حادث دو صفتن داره وجود، صفت برای ماهیت نیسته. لعنه هما متقابلان، زیرا وجود قدیم و وجود حادث، یا اصلا نگید وجود، این قدیم حادث، لعنه ما رو به قدیم حادث بزنیم. لعنه قدیم حادث متقابلن در یه شه جمع نمیشونن، یه مقدمه. مقدمه دوم در اینه که تقابل بین کن ماهیت واحد قدیم و حادث نیست. وقتی تقابل بین اینها نبود، اینها مصداق نمیشن برای لعنه ها متقابلن. وقتی مصداق نشونن لعنه ها متقابلن میمونه به عنوان صغرا برای این یه مقدمه. لا تقابل هم میشه کبرا، نتیجه میگیره که ماهیت نه متصف به قدمه نه متصف به حدوث، بلکه وجود است که صفت این دوتا، که بلکه این دوتا صفت وجود هاشته باید به بلکه. خب تموش کن و من حالا کبره از این بزرگانی که ما میخواییم قولشون رو نقل کنیم و اثبات کنیم که اینها معتقد به حدوث عالم بودن، از جمله این بزرگان پنجگانه ای که یونانی هستن و از شدیم هشت نفر نقل کنیم که دو چیز سفرشون ملتی هست، اونا هیچی، بقیه شون پنجگانه شون قد یونانی هست. حالا شون میفرمد از اون جمله کبره های پنجگانه که یونانی هستن افلاطون هست که این هفتمین نفره از اون هشت نفر، افلاطون الهی که معروف هست به توحید و حکمت، هم موحد بوده هم حکیم. حکا انه قوم ممن شاهده و تلمز له، قومی از کسانی که افلاطون رو مشاهده کردن و شاگردی کردن برای افلاطون اینطور رو حکایت میکنن. خب چیه انه قوم ممن شاهده و تلمز له؟ مثل ارسطو، مثل ارسطوتلیس و سافرستوس و تیماوس، اینا همه شاگرد های افلاطون بودن. اینا نقل میکنن که انه قاله، از اینا داره نقل میکنه. پیداست که خود افلاطون همونطور که معروفه نوشته ای نداشته. انه قاله افلاطون چه میگفته؟ للعالم صانعاً مبدع، سانه ای دارد که مبدع، مبدع هست که دمیلی اونی که بدون اینکه الگو به نمونه دستش باشه منتجات میفرید. محتسن این خداوند، خداوند سانه که نسبت به وضعی منتجات مبدع، نسبت به وضعی محتسه که این رو توضیح دادن. مبدعات گفتن، محتسات گفتن، مادیات میشه محتسات، مجردات میشن مبدعات. خداوند هم مبدع یعنی مجردات آفریده، هم محدث یعنی محدث آفریده. ان الان للعالم سانن، که این سانه هم مبدع است یعنی مبدعات آفریده، هم محدث است یعنی محدثات آفریده. ازلیست واجبه به ذاته هست، یعنی کسی وجود به خودش پیش نداده وجود به ذات واجبه. عالمون به جمعی معلوماتی، به همه معلوماتش عالمه، علانت الاسباب کلیه. این علانت الاسباب کلیه یعنی چی؟ این ابن سینا توضیح داده، بعدا افراد دیگه پیروی کرده. جزئیات مادی تغییر میکنه، منی که به این جزئیات مادی عالمم با تغییر اونها علمم تغییر میکنه، و چون علم در ذات منه با تغییر علم ذات من تغییر میکنه. اما خداوند نباید علمش تغییر کنه، چون اگه علمش تغییر کنه ذاتش هم تغییر میکنه، تغییر در ذات خدا نمیشه. از این جهت این چنین گفتن که خداوند علا سبیل کلی و اشیای جزئی علم دارد. اشیای جزئی مادیه، اشیای جزئی مجرده که اونها تغییر نمی کنند. ازا اگه خدا با اونها علم باشه لازم نمیاد علمش تغییر کنند. اما اشخاص مادیه تغییر میکنند. زید تا حالا ایستاده بود، الان نشسته. تا حالا خدا عالم به ایستادن بود، الان عالم به نشسته میشه. آیا اون نیم قبلی خدا واقعی مون یا نه؟ اگر واقعی نمون تغییره، اگر واقعی مون که جهله. خدای زید نشسته رو هنوز ایستاده میبینه، خب معلوم شه به زید آگاهی نداره. پس یا باید این آگاهی از بین بره، آگاهی که نسبت به زید قبل داشت، یا این آگاهی یا بینمون. اگر آگاهی نسبت به زید از بین رفت، خدا تغییر میکنه. اگر از بین نرفت، بازه میاد خدا همون آگاهی قبلش رو با این که زید حوضه شبت شده حفظ کنه، و این در واقع جهل به حالت فعلی زیده. به این جهت گفتن خداوند علم و جزئیات علا سبیل این جزئی نداره. یعنی معتقد شدن که خداوند به جزئیات علا سبیل کلی علم دارد، یا به قولیشون به اسباب و اسباب کلی علم دارد. این علم خدا علم نتن کلی رو چند جور میشه ترجمه کرد؟ یکی این که از این جزئیات زمان رو بگیرید، خدا عالم است به این موجودات بدون این زمان دخالت کنه. یکی این که اینطور بگیرید، این زهر رو میگرید تمام وجودش رو تحلیل میکنه، انسانیت دارد، قد فلان دارد، رنگ فلان دارد، همینطور تمام عوارضش رو ذاتیاتش عمل میاره، عمل هم کلی فرض میکنه. خود انسانیت زد کلیه، 180 سال قد کلیه، هم میتونه این 180 سال که شما بشم 180 سال دیگه. رنگ سفید کلیه، رنگ سفید برای انسان، همین انسان شامل هم تمام خصوصیاتی که هم در زد جانه عمل میتونه کلی کنه. بعد بگید خدا این کلیات رو میتونه، چون جزئیات اگه بدونه تغییر در جزئیات پیش بیاد، در علم خدا تغییر پیش بیاد، میگیم خدا این کلیات رو میتونه. ولی این کلیات مثلا که انسان باشه، قد 180 سانتی داشته باشه، رنگ سفید باشه، پسر فلانی باشه به لحاظ اضافی، پدر فلانی باشه که اینم اضافه است، در فلان مکانه، در فلان زمان رو با تمام خصوصیت ملاحظه کنید، ولی اون خصوصیت عامه، اما فقط یه مثال بیشتر نداره به اون زیده. خداوند از طریق این کلیات، مجمع کل، از تمام از طریق این کلیات که جمع میشند، این زید رو که تنها مستاق این کلیات عالم میشه، پس خدا عالم است به این زید، ولی اثر کلیات، کلیات رو که نمی کنه پس این خدا تعیین ممکنه اینجوری گفته بشه، ولی اینطور هم نمیگن. چون درست کلی تغییر نمی کنه و نتیجه این توجیه این میشه که در علم خداوند تغییر را پیدا نکنه، ولی کلی داره مصادر زیادی نشون میده. این مصداق رو به ما این که این مصداقه نشون نمیده، زیدهای متعددی نشون میده که این کلیات برشون میتواند صد کند، ولی چون اون زیدها موجود نشده این کلیات صد نمی کنه. ولی بالاخره ممکن است که زیدی نظیر همین زید یافت بشه تمام کلیات برش صد کنه. پس خداوند از دریچه کلیات داره خود جزی رو میده. خود جزی چی؟ خود جزی ندید بهش به لازم نیه. خداوند از دریچه کلیات داره جزی رو میبینه و خود جزی دیده نمیشه. بلو بگیم من شما از دریچه کلی میبینیم و جزی رو نمیبینیم، حرفی نیستن و خواهده نمیشه نبو. خدا به همه چی عالمه، به این جزی و ما خوبه جزی رو نمیبینه، به ما خوبه کلی رو این چه دویه میشه. ابن سینا اینطوری حل کرده که بقیه مخالفت نکرده، گفته که خداوند اسباب وجود این زید رو میداند و اسباب همشون کلیه. مثال هم زده به این منجمی که خسوف امشب رو که یه شب معینیه تعیین میکنه. میگه از کجا تعیین شد؟ از کلیات. خورشیدی هست، ماهی هست، ماه دور زمین میچرخد، خورشید هم دور زمین میچرخه، ماه با زمین نزدیکتره، خورشید دورتره. وقتی که ماه داره میچرخه گاهی میره تو سایه زمین، دفت تو سایه زمین کسوف میشه. این همه کلیاتی با کسوف امشب میسوزه، با کسوف ده شب پیش هم میسوزه، با کسوف ده شب بعد هم میسوزه. ولی اینا اسباب هست، اسباب منتهی میشن به یه مسبب و اون مسبب شخص زیده. مثلا در مثال خداوند از طریق این اسباب شخص زید رو میدونه. درست کلیاتی رو که بر زید صد میکنه میدونه، ولی شخص زید هم از طریق اسباب میدونه. وقت این سوال میشنه آیا علم و اسباب میتونه همه اشیا رو نشون بده؟ ابن سینا میگه بله، علم و اسباب همه اشیا رو نشون میده و اینطور بیان میکنه. میگه ماها که یه ذره علم حیرت رو نشون خوندیم، به بعضی از قوانین سماوی عالمیم، به بعضی از قوانین سماوی عالمیم، نه همش. که ممکن است مثلا فلان ستاره با فلان ستاره کنار هم جمع بشن، فلان تأثیر رو داشته باشن، اینا رو یه چیزایی میدونم خیلی کم. قوانین زمین و اسباب زمینی رو اصلا نمیشناسیم. اون زمان میشون بودیم حالا بعضی ها بعضیش معلومه بهشون میگه نمیشناسیم. اون قوانین سماوی هم که میشناسیم اونا رو هم نمیدونیم که الان طلوع کردن، حاصل شدن. این همه نادانی کنار یه ذره دانی. وقت ببین داریم پیشگویی میکنیم، آینده رو پیشگویی میکنیم با همین علم نادانی. خدا که تمام قوانین سماوی رو میشناسه، خودش هم تازه خلق کرده، تمام قوانین ارضی رو میشناسه، ارتباط اینا رو با هم میدونه و میدونه که چه این قانون سماوی آمده، چه اون قانون آمده، این قانون ارضی چه حاصل شده، اینا با هم چطور ارتباط پیدا کردن. توقع داری آینده رو پیش بینی نکنه، همه آینده رو از طریق این کلیات میدونه، آینده های جزئی رو از طریق این کلیات میدونه. اینطوری ابن سینا از طریق علم به اسباب یا علم به کلیات قائل میشه که خدا به خود جزئیات عالمه، نه فقط به کلیاتشون، به کلیاتشون هم عالمه، به خود جزئیات عالمه. اینجا احتمالاً افلاطون به همین مسئله اشاره می‌کنه. افلاطون شاگرده، افلاطون استاد ارسطوه، ارسطو هم با واسطه استاد ابن سیناست، ابن سینا حرفی که میزن از اون بالا گرفته. آل من، بله آل من به جمعی معلوماتی علانت الاسباب کلی، علانت الاسباب کلی رو توضیح دادم، دو جورم توضیح دادم، که یکیش گفتم در مورد خداوند و ما هست، ولی اون نشون نمیده جزئی رو به ما و جزئی رو، کلیات این جزئی رو نشون میده، اما یکی دیگه که از طریق اسباب خود جزئی رو نشون میده و اینو ابن سینا میگه. کان فی الازل ولم یکن فی الوجود رسم ولا طلب، این خداوند در ازل بود در حالی که در وجود، یعنی در عالم وجود هیچ علامتی نبود، رسم ولا طلب، رسم علامت، طلب هم باقی مونده از یک خراب است، یعنی حتی اثری از چیزی نبود، ذره اثر از چیزی دیگر نبود، خدا بوده هیچی نبود الا مثال اندلباری، ولی پیش خدا یه نمونه بود، اون نمونه هم نه یه کاغذی بود که نقشه جهان رو کشیده بود تا خدا از روی اون نقشه جهان رو آفریده باشد، بلکه نمونه در خود ذات خداوند، یعنی خداوند حقیقت اشیا بود، چون حقیقت اشیا بود اشیا رو می شناخت، پس این خدا خودش الگوی اشیا بود، نه الگو بود که حالا شاید لفظ خوبی نباشه، حقیقت اشیا، پس هیچی پیش خدا در ازل نبود جز خودش که حقیقت اشیا بود، و بعد شروع کرد با همین مثال و نقشی که درش که در خودش بود عالم را آفرید، الا مثال اون اندلباری کما نقلنه و سابقه، خب من مثال رو به من حقیقت گرفتم، حرف صدرا رو اینجا آوردم، ولی ظاهرا حرف افلاطون رو طور دیگه توجیه کرد، مثال اونیست که جمعش ببندیم میشه مثال، متصفش میکنیم به نوریه میشه مثال نوریه، یا گاهی میگیم مثال افلاطونیه، این مثال مفرد اون مثاله، خدا بود و هیچی پیش اون نبود مگر مثال موجودات، که از کدام جمعش کنیم میشه مثال افلاطونیه، یعنی خداوند مثال نوری انسان بود، مثال نوری فرس بود، مثال نوری درخت بود تا آخر، این مثال نوریه بودن، و خداوند از طریق این مثال نوریه موجودات مادی که مصانف با این مثال نوریه آفرید، موجودات مادی که مسابقه که مماثل همسنف و همماهیت همین موجود مثالی نافعه تا آخر، که توضیح بدم یعنی خداوند مثال انسان رو که همون وجود مجرد انسان است معمول ساخت به خلقت انسانی مادی، به تعبیر دیگه از طریق این مثال مجرد این موجودات مادی رو ساخت، بعد دیگه کسرات در جهان درست شدن، در مثال فرس هم از طریق مثال فرس هم موجودات مادی و فرس های مادی رو ساخت، پس در هر نوعی یه دونه فرد مجرد داریم که بشنی مثال نوعی، بقیه افراد مادی هم و جسمانی هم که از اون فرد مجرد ناشی شده، افلاطون برای هر یک از انواع مثالی قائله که مثال یک شخص مجرده، نه اینکه برای من شخصی یه دونه مثال باشه، برای شما یه مثال، برای اون زید یه مثال، این مثال اینجور مثال هم قائله، اما اینه میگه مثال معلقه هم. اینا مثال معلقه هم و برای هر شخصی وجود دارن، تازه مجرد تام هم نیستن. اما مثال نوریه رو میگه هر نوع یه دونه مثال نوری داره، یه دونه فرد مجرد داریم چون فرد مجرد هم تام. وقت اینو یعنی این مثال نوری رو یا رب و نور رو هم برای جوهر قائله هم برای عرض قائله، خلاصه برای موجودات طبیعی قائله، برای موجودات صنایع قائله به مثال نوری نیست. مثلا این صندلی، این میز، این کتاب، اینا که ما ساختیم با دست خودمون، اینا مثال نوری ندارن، اما موجودات طبیعی چه جوهرشون چه عرضشون مثال نوری دارن. الا مثال من دلواری که من اقل نمسان و یه تا انها ایزن انهو ادرزه. من مثال نوریه رو الان توضیح مختصر عرض کردم، یه تیکرم بگم. زمان در موجودات مادی راه داره، در موجودات مجرد راه نداره. یعنی مجردها زمانی نیستن، مادیها زمانی هست. ولی افلاطون زمان رو در مبادی عالیه که مجردات هست نیز راه داده، گفته بودم داره زمان هست، ولی زمان اونها رو زمان ننامیده، ده نامیده. برای اونها ظرفی به نام ده درست کرده، ظرف موجودات موجودات مادی رو برای موجودات مجرد قرار نداده. ظرفی داریم، همونطور که اینجا ظرف زمان داریم و موجودات توی زمان موجودن، اونجا هم ظرف ده داریم، موجودات مجرد توی ده موجودن. کنار یه زمانی هم اشاره کرده بودیم قبلا. پس ایشون زمان رو توی مجردات برده، منطقه اون زمانی که ده باشد، نه اون زمانی که با جسمانیت بسازد. این مطلب رو گفته. علاوه بر این گفته برای هر موجود شخصی مادی شما مثال معلق دارید و برای تمام یک نوع یک مثال نوری دارید که نا توضیح دارن. و یک کهان ها از افلاطون نیزن که انهو ادرج از زمان فی المبادی، زمان رو در مبادی داخل کرد و وارد کرد، در حالی که مبادی مجرد بودن و زمان مجرد نبود. ولی خوبت در اون زمانی که افلاطون در مجردات داخل کرد و ادراج کرد ده بود. یه مطلب بعدی و اصفت لکل موجود، این لکل موجود جسمانی اصفت شخصا فی عالم الهی، برای هر موجود جسمانی یه شخصی در عالم الهی درست کرد که اسمشو گذاشت مثال افلاطونی یا رکونه. بعد اشخاص شدن، خب بالاخره هر نوعی یه شخصی داره، اونجا چون انواع متعددن اشخاص متعددی پدید آمده که همه نمیشن مثال افلاطونی. میفهمد که فسومیت تلکن اشخاص، این اشخاص نامیده شدن به مثال افلاطونی یک، به مبادی اول دو، مبادی اول هم به این ها میگه که ساختمان عالم دارای مبدعیست که خداوند است و دارای مبادیست که مباشرند، یعنی واسطن بین خداوند اون موجودات هست. اینه رو بشون میگن نبادی آدم. و مثال در نظر افلاطون بساعتون مفتوط هست، یعنی بسیطن مرکب هستن، ولی ول اشخاص رو مرکب هستن. اشخاص یعنی ما هم مرکبیم، مثال ما یه انسان مجرده که اون به اذن الله ما رو تدبیر میکنه. حیوانات دیگه، نباتات دیگه هم همینجوره. هر نوعشون یه مثال مجرد داره، یعنی افرادشون همه مادی، فقط همون یه فرد مجرده. متبرد میتونه شد و مسل این لحوی این در افلاتون و سیتن به مرسودن یعنی مجرده ولی برای اشخاص رو مرکه بود اشخاص این همین ماها البته من مثال به انسان دارم میزنم در بقیه هم شما همین قیاس بکنم فل انسان المرکب المحسوس جزئی ذالک الانسان المبسوط المعقول انسانی که مرکب است و به حس می آید همین انسانی که رو کره زمین داره زندگی میکنه جزئی اون انسان مبسوط معقول است یعنی جزئی اون رب اللهه که هم وسیطه هم تحقیل میشه پس او میشه مثال اینها اینها هم هر یکیشون میشوند جزئی بود این در مورد انسان بود میفهمد و کزار جمعی صحبت محسوس مادی همشون هم میتونه که افراد مادیشون همینه که تو زمین زندگی میکنن یه موجود مجرد هم اندلا دارن که رفتونه اون نمیده میشه ولی هزا قال این افلاطون الموجودت فی هزا العالم یعنی ما موجودت مادی مثلا یا هر موجود مادی دیگه مثل ما اینا آثار موجودات اون عالم هست یعنی رب و نوهای اون عالم آثاری داشتن آثارشون همین موجودات مادی که من اینم بارها عرض کرده بودم اینم عرض کرده بودم که این حرفایی که ما میزنیم اثر اون تعقلیست که میکنیم اون تعقل یه فرد مجرده این حرفایی که ما میزنیم یه فرد مادیه میتونیم یه فرد میتونیم یه جور دیگه بیان کنیم یه فرد دیگر مادی میتونیم جور سوم بیان کنیم فرد سوم مادی باشد که یه دونه وجود مجرد داریم بقیه هرچی از مادی اینجا هم میتونیم اینجا میتونیم بگیم هر نوعی یه موجود مجرد داریم بقیه همه مادی هم و بگیم که این موجودهای مادی همه اثر اون موجود مجرد هم لحاظا قال موجودات در این عالم آثار موجودات در اون عالم هم و لابد لکل اثر هم این مؤثر هر اثری مؤثری میخواهد این موجودات مادی هم یه مؤثری میخواد که موجود مجرد باشه که اون مؤثر یه شابه و این فرد مادی را نوع اندر مشابه هست یه نوع مشابهتی مثل مشابهت مجرد و مادی آثار همشون یک مؤثر دارن یعنی آثاری که از یک نوع یک مؤثر دارن با اون مؤثر به لحاظ نوع با اینا شبیه اونم انسانی را میسن هر موجودات بیاز العالم آثار موجودات بیزر کل آلن یک مطلب و لابد لکل اثر من مؤثر این شبه رو نوع اندر مشابه هر اثری از آثار مؤثری میخواد که این مؤثر به اون اثر یه نوع مشابهت داشته میشه از کده مشابهت خود نوع رو داشته باشه این انسان اونم انسانه اون پرسه اون پرسه فقط اختلاف در تجرد مادیت باشه خب تا اینجا صدر و حرف افلاطون هم نقشه حالا میگه عقول و نحنی و قد احیای نابع اون الله رسمه او فی القول بالمثل افلاطون قالب مثل شد ارسطو ردش کرد ابن سینا هم ردش کرد حالا صدرا میگه ما تاییدش کردیم ما بیانش طوری مطرح کردیم که تایید بشه نحن قد احیینا با کمک خدا رسم و علامت و نظریه افلاطون رو که درباره قول موصول داشت. بعدم احکمنا برهانه، این قول رو هم برهانش رو محکم کردیم و شیدنا ارکانه، این هم همونه، یعنی پایه هاش رو محکم کردیم. اول پایه های این حرف رو محکم کردیم که حرف ثابت بشه، بعدم بله بعدم نقوزی که بر او وارد می شد رد کردیم، که این کار در همه جا باید انجام بشه. اول باید مطلبی که میخوام ازش دفاع کنیم اول باید اثباتش کنیم، بعدا اگر نقضی اشکالی برش بارده اون نقض اشکال دادن برطرف کنیم. و ما این کار در باره مسئله افلاطونی انجام دادیم. نحنو قد احیه این آقا اون خداوند، اون علامت و اعتقادی که در قول به مسئله داشت و احکم نابرهان و برهاناش رو محکم کردیم، شاید نایکان و ستوناش رو سفت و محکم قرار دادیم. خب وقتی اینطور شد قول ثابت شد، قول به مسئله که افلاطون بهش معتقد بود ثابت شد و بعد نقوض وارد شد، اشکالات وارد شد و ابطل نن نقوض علیه، ما باطل کردیم نقضهایی رو که بر این قول وارد می شد، تشنیعاتی رو که افراد بعد از افلاطون بر مذهب او وارد کردن. تشنیعات یعنی ابگیری ها، اب گرفتن از کلامش، یعنی اشکال کردن. ما اون تشنیعاتی رو که بعد از افلاطون حکمای بعد از افلاطون بعد افلاطون وارد کرده بودن همه رو رد کردیم. ابطلنا نقوضی رو که بر افلاطون وارد میشد یا بر این قول وارد میشد و تشنیعاتی که این تشنیعات رو ذکر کردن بر مذهب افلاطون، هر کس که بعد از افلاطون آمده، هر کس که بعد از افلاطون آمده این تشنیعات رو بر افلاطون گرفته الا وقت نهازه تا امروز. تا امروز هر کی آمده کلماتشون رو رد کرده و ما نه، ما کلماتش رو رد کردیم بلکه محکم کردیم به طوری که اون کسانی که رد کرده بودن پشیمون بشن از ردشون. تقربن الالله، این تقربن الالله مربوط به ذکر و علا مذهبهی کل من اتا بعده نیست، مربوط به احیینا، احکمنا، شیرنا، ابتلناست. یعنی ما این کارو که انجام دادیم تقربن الالله انجام دادیم و تشبقن الادار کرامت خداوند و محل انوارش این کارو انجام دادیم. خب پس ما اشکالاتی که بریم قول افلاطون وارد شد رد کردیم، قبل از اشکالات هم پایه هاشو محکم کردیم، نتیجه این شد که حرفشون درسته. حالا قاله مطلب بعدی است که باید در جلسه بعد مطرح بشه.